أعوذ
بسم
بالله.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشارات مربوط به این فصل 19 تمام نشد، برای اینکه بحث شبهه مجهول مطلق و معدوم مطلق در موارد دیگر هم مطرح است. چون در موارد دیگر هم مطرح است، اگر بحث های مونده باشد در اون موارد دیگر بازگو خواهد شد انشاءالله. اون موارد دیگر اجمالاً یکی صفحه 269 همین جلد اول هست که 4 سطر مونده به آخر. در صفحه 269 مرحوم صدر متعلهین در ادله وجود ذهنی می‌فرمان به هازا بالحقیقه راجعون الى اشکال المجهول المطلق المشهور و سیعتی که ما ینفع و کفی دفعه. یعنی این که شما درباره وجود ذهنی اشکال کردید که ما معدوم را درک نمی کنیم، این ناظر به شبهه مجهول مطلق است که در آینده خواهد آمد. آینده عبارت از صفحه 347 هست و همچنین 312، هم در صفحه 347 هم در صفحه 312. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که در اینجا شرح مقاصد بیشتر از شرح مواقف مطلب دارد. شرح مواقف همون صفحه 100 و 101 چاپ استانبول بود که بحثش هم قبلا اشاره شد، و گرچه مسئله اختلاف حملین رو مطرح نکردن، ولی در شرح مقاصد مبحث پنجم از فصل اول از مقصد دوم صفحه 91 تا 93 این چاپی که به شماست. مطلب دیگر آن است که گرچه مرحوم صدر متعلهین در چند جا این گونه از حملیات غیر بطیه را به شرطیه برمیگردانند، یکی از اون موارد صفحه 347 هست. این صفحه 347 ملاحظه بفرمایید، جلد اول صفحه 347. صفحه 347 سطر ششم، صفحه 347 سطر ششم می فرمان کل ذالکه علی سبیل ایجاب قضیت حملیت غیر بطیه فی قوت شرطیت لزومیت غیر صادقت طرفین. منتها قبلا در صفحه 313 و 314 که یک روزی هم این عبارت ها خونده شد، اونجا فرمودن به این که گرچه این نشون می دهد که در قوه شرطیه است ولی در قوه شرطیه نیست. در صفحه 313 و 314 سطر آخر 313 و سطر اول صفحه 314 این است که فرمود این گرچه در قوه شرطیه است لکنها غیر راجعت الیها، حملیات غیر بطیه هرگز به شرطیه بر نمی گرده. 3-4 سطح عبارت است که یک از روزها خوندیم که یک فرق عمیقی هست بین حملیه غیر بطیه و شرطیه. شرطیه حساب دیگری دارد، مشروطی حساب دیگری دارد، مفروضی حساب دیگری دارد، حملیه غیر بطیه حساب دیگری. خب معلوم می شود که اگر یک جای مرحوم صدر متعلهین فرمود به این که این در حکم شرطیه است، این یا سخن ابتدایی است یا بر مبنای قوم است و مانند آن، ولی سخن نهاییش همان است که در صفحه 313 و 314 بیان کردن که اصلا ممکن نیست اینا به شرطیه برگردن، اینا احیانا به مفروضه یا مشروطه برمیگردن. و اما اون چی که به اصول راه پیدا کرد و مرحومای نایری رضوان الله خیلی روش تکیه کردن همین است که این گونه از قضایا را به شرطیه برگردوندن. نه تنها این گونه از قضایا را، نه تنها حملیه غیر بطیه را، بلکه حملیه بطیه را هم به شرطیه برگردوندن. خیال کردن هر قضیه‌ای در معنا به شرطیه برمیگردد و اصل قضایا شرطی است و حملی هم به شرطیه منحل می شود. این در چند جا دارن، یکی در بحث مطلق و مشروط دارن، در بحث اقسام واجب که واجب یا مطلق است یا مشروط، در کتاب اجود و تقریرات صفحه 126 طبق این چاپ این چین آمده است. صفحه 126 بحث شروع میشه تا صفحه 127 میفرمان به این که و هازا فموضوع در مسئله کلو خمر مسکر به عنوان مثال میفرمان به این که موضوع قضیه به این کانه به عنوان الخمر و ما هو خمر من الحمر الاولی الا انه انما اخذ فی الموضوع للاشاره الى ما هو مصداق له فی الخارج فمعناه انه اذا فرض شیء فی الخارج و صدق علیه انه خمر فهو مسکر و هذا معنا قولهم ان کل قضیه حملیه تنحل الى قضیه شرطیه مقدمها وجود الموضوع و تالیها ثبوت المحمول له، که این قضیه حملیه به یک قضیه شرطیه برمیگرده که دارای مقدم و تالی است. یعنی اگر گفتن کل نار حارتون، این موضوعش به مقدم تمون حل میشه و محمولش به تالی که روحش میشه قضیه شرطیه. مثلا البته حق این آیون این نیست که توی مسائل وارد بشن، اما خب سیدال استاد امام رضوان علیه چون به حق جامعه معقول و منقول بود، ایشون خب مکرر در مکرر فرمایش مروان ناینی رو نقد کرد. خب قضیه حقیقیه این نیست که این ایشون فرمان، قضیه خارجیه این نیست که ایشون میگن، چند قضیه شخصیه رو نمیگن قضیه خارجیه. این قصده گاهی انسان مثلا یه مقداری با بعض از کتابهای ابتدایی معقول که آشنا شد، از همین جا خیال بکرد این آخرین حرف است. مثلا قضیه خارجیه این نیست که مرحبای نایری او رو به عنوان قتل منفی الاسکر یا اکرم منفی سه اینا به عنوان قضایه خارجیه باشه، اینا مجموع شخصیه است. صد تا قضیه شخصیه رو نمیگن قضیه خارجیه. قضیه خارجیه قابل برهان هست، ولی قضیه آزایا شخصی رو چند تا یه جا جمع بشه رو نمیگن قضیه خارجیه. علیه حال خب ایشون چون اهل این کار بود، جامعه معقول منقول بود، حق اظهار نظر داشت. ولی مرمای ناین رضوان لده این فرمان به این که این معنا قولهم، این قولهم ضمیر به کی برمیگرده؟ حکمای همچرفی زدن، منطقی یه همچرفی زدن که قضیه شرط حملیه به شرطیه برمیگرده. اگر یه وقتی هم سخنی داشتن گفتن قضیه حملیه یه عقد الوضعی داره یه عقد الحملی و هر دو متوجه یک شی است. در قضایای شرطی ملاحظه فرمودید که چهار رکن باید داشته باشیم. اگر یه شی دارای چهار رکن بود اونگاه میشه قضیه شرطیه. در قضیه شرطیه میگوین اگر الف با باشد جیم دال است، این شرطیه است که تلازم بین دو تا قضیه است. لو کانت شمس و طالعتن فنهار و موجود، این رو میگن شرطیه. ولی اگر گفتیم الف با بود همین الف جیم است، این میشه مشروطه نه شرطیه. مثل این که زید اگر کاتب بود همین زید متحرک و رسابه است، این مشروطه است و جز حملیه است. قضایای حملیه بر فرضی که تحلیل بشود به یک عقد الوضع و یک عقد الحمل تحلیل می شود که هر دو به یک جا متوجه است. مثلا کل نار حاره یا در امور اعتباری کل خمر مسکر، معنیش نیست که کل ما صدق علیه انه خمران، یعنی عقد الوضع فهوه همون چیزی که خمر است مسکر است حرام است، یا کل ما صدق علیه انه نار فهوه حارون، یعنی همانی که مصداق نار است همون مصداق حار است نه چیزی دیگر. بنابراین اگر یه وقتی در یه جایی حکیمی فرمود این فی قوه شرطیه است، جای دیگر کاملا این رو معنا کرده، مثل صفحه 313 و 314 برای صدر متعلی رو کاملا معنا کرده که هرگز به شرطیه بر نمیگرده و به حساب شرطی از مشروطه جداست، چنین که حساب همه این هم از مفروضه جداست. مطلب دیگر اینه که اون چی که در بحث دیروز گفته شد، شاید بتوان اون را از فرمایش مرحوم عالی نوری رضوان الله علیه که تعلیق نافعی دارند در ذیل صفحه 339 که بحث دیروز بود اونجا استفاده کنید. حالا ملاحظه فرمایید که آیا میتوان اون حرف را از فرمایش ایشون در آورد یا نه. در ذیل صفحه 239 که خود بحث دیروز بود، یعنی بحثش قبلا گذشت، ایشون تعلیقی دارن، تعلیق نافعی است، شاید بشود اون حرف را از فرمایش ایشون استنباط کرد. ولی سیدنا استاد رضوان الله علیه تعلیقی مبسوطی دارن که اون در بحث وجود ذهنی به خواست خدا خواهد آمد. اون در صفحه 345 به بعد است، ذیل صفحه آخرین سطر صفحه 345، آغاز بحث مسئله مجهول مطلق و معدوم مطلق و امثال ذالک است. مرحوم صدر متعلقین در آخرین سطر صفحه 345 می فرماین ففی هازل موضع نقولو للعقل ان یتصور جمیع المفهومات حتی عدم نفس خودش و عدم عدم معدوم مطلق معدوم فی الذهن ممتنعات. بعد کم کم شبهه مجهول مطلق رو ذکر میکنن و سیدر استاد رضوان الله علیه تعلیقی مبسوطی در همون صفحه 345 و 346 در بحث تتمه احکام وجود عدم دارن که اگر انشاءالله نوبت رسید اونم علاحده مطرح میشه. اما اون چه که در فصل 20 مطرح هست، مرادشون مشروطه است نه شرطیه. دارن حرف اینا رو معنا میکنن. مرجع ضمیر کیه؟ هازا و هازا معنا قول هم. این مرجع ضمیر کیه؟ کیه هم که حرفی زدن؟ حالا اینجا جاش نیست، وگرنه تو اون بحثایی که مربوط منطق بود اون دخالت های مرموهای نانی رضوان الله کاملا اونجا بررسی شد. اینا تازه آمدن برای اهل معقول تعیین تکلیف کردن، حالا مشکل دور رو حل کردن. هم در صفحه 126 و هم در صفحه 442 تازه میخوان بگن به این که چون قضیه خارجیه با قضیه حقیقی فرق دارن، اون اشکال دوره شکل اول را با این فرق بین القضیتین باید حل کرد و اگر بعض اهل معقول در باره شکل اول اشکال دور کردن، اینا خرج کردن. این از که از جای خود در رفتن و برای اهل معقول تعیین تکلیف تعیین کردن این تاملی است. در صفحه 126 به 424 42 هر دو جا دارن که اینا خلط کردن، اونهایی که اشکال کردن، در حالی که اشکال شکل اول که دو احتمال دوریت است، یه راه دیگری دارد حلن و نقضن و جوابن. علی حال امام رضوان الله علیه اگه اینها رو وارد میکرد خوب جا داشت. یا مرحوم هاشم حسین اگر افلا نباید این مسائل رو مخدود کرد، ولی الان اگر کسی خاص اصطلاحی از جای به جای منتقل بکند بالاخره میدونه چی میگه. اما این بزرگوار و امثالشون که حد اکثر یک منظومه یا مثلا چیزو خوندن، اینها حق داوری توی مسائل رو ندارن. خب در فصل 20 میفرمون به این که حکمی که مال معدوم مطلق است چیست، حکمی که مال محال هست چیست، آیا هر محالی با محال دیگر استلزام دارد یا ندارد. همونطوری که قبلا بلاست
این سوال پیش میاد که از مخلوط کردن مسائل عقلی در مسائل اصولی چه نتیجه‌ای در بعضی از بزرگان اصطلاح مسائل عقلی رو آوردن در مسائل اصولی مخلوط کردن؟
بله، بعد اینا که مخلوط کرده از اینا سوال کرد مثل مرمای نایلی اینا. علی حال در فصل 18 هم ملاحظه فرمودید که محور بحث دو مقام بود. مقام اول این بود که ما اصلا چگونه معلومات درک میکنیم، ممتنعات درک میکنیم، در باره اینا چگونه حکم میکنیم. مقام دوم این است که روابط، رابطه هایی که بین معدومات و ممتنه هست چه ارتباطی است، آیا هر معدومی با هر معدوم دیگر رابطه دارد یا ندارد، که اجمال این دو مقام در فصل 18 گذشت. فصل 19 هم و فصل 20 هم عهده‌دار شرح این متن است. فصل 19 هم به منزله شرح اون بخش اول فصل 18 بود، یعنی درباره درک معدومات بود. فصل 20 هم درباره شرح بخش دوم فصل 18 است، یعنی درباره روابط بین معدومات و ممتنعات است که هر ممتنعی با ممتنع دیگر رابطه دارد یا ندارد. در فصل 18 هم فرمودن به این که ممتنعات اگر بعضی به ذات و بعضی بالغیر باشن البته با هم رابطه دارد، یعنی ممتنع بالغیر با ممتنع به ذات رابطه دارد، با ممتنع به ذات خودش، ولی اگر چند چیزی ممتنع به ذات بودن، ممتنع به ذات هیچ ارتباطی با ممتنع به ذات دیگر ندارد، زیرا ممتنع به ذات معناشون است که امتناع متن ذات اوست، او در امتناع بی نیاز است همونطوری که واجب در وجوب بی نیاز است، پس بین ممتنعات به ذات هیچ رابطه ای نیست. ولی اگر خواستیم بین ممتنعات رابطه برقرار کنیم که از اینجا متصله لزومیه یا منفصله انادیه و مانند اون تأمین بشود، باید ممتنعات طوری باشند که بر فرض وجود بینشون رابطه برقرار باشد. مثلا حماریت انسان ممتنع است، ساحلیت انسان هم ممتنع است، ولی بین اینها هیچ ارتباطی نیست. یعنی اگر گفتیم لو کان الانسان و حمارن لکان ساحلن، این یک قضیه کاذب است، ولی لو کان الانسان و حمارن لکان ناهقا، این یک قضیه صادق است، زیرا گرچه هر دو ممتنعن، یعنی هم حماریت انسان هم ناهقیت انسان، ولی اگر این ممتنع موجود باشد، یعنی انسان حمار باشد، ناهقیت هم به همراه او هست. نظیر لوکان فی حمالت و الله لفسدتا، گرچه شرک مستحیل است و فساد عالم ممتنع، ولی اگر شرک بود فساد لازمه او. بنابراین هر محالی با هر محال دیگر رابطه ندارد، باید محالها و ممتنه ها طوری باشند که اگر موجود می شدند بین اینها رابطه برقرار بود، اگر موجود می شدند بین اینها رابطه برقرار بود. لذا این که در جدل احیانا مجادلی به مجادل دیگر می گوید اون چرا که تو فرض کردی محال است، محال جاز ان یستلزم ای محال آخر، این سخن تام نیست، چون که قبلا هم در فصل 18 گذشت. محال با هر محالی رابطه ندارد، بلکه اگر دو محال طوری باشند که یکی به دیگری وابسته باشد یا هر دو به امر ثالث وابسته باشند، اونگاه بینشون ارتباط برقرار هست. همون طوری که تلازم وجودی در محور علیت و معلولیت است، تلازم عدمی هم در محور فقد علیت و معلولیت است، یعنی فقد علت با فقد معلول، نه فقد اصل قانون علیت. اگر چرونچه آمدن باران مثلا در اثر پیدایش علل معد نظیر ابر و امثال ذالک است، بین نباریدن و نبود ابر رابطه است، چون ابر نیست بارش نیست، می شود یه همچه ارتباطی را برقرار کرد که این دوتا معدوم با هم مرتبطن، گرچه معدوم ممکنن. ولی اگر در محور علیت و معلولیت نباشد، یعنی یکی علت دیگری نباشد، یا این دو امر معلول سالس نباشند، هیچ ارتباطی بین ممتنعات، یعنی دو تا معدوم ممتنع نیست، همونطوری که بین دو تا موجود نیست. فتحصل، همونطوری که ضرورت بالقیاس فقط بین دو تا شیء است که علت و معلول هم باشند یا معلولین علت سالس باشند، امتناع بالقیاس هم این چنین است. امتناع بالقیاس فقط بین دو چیزی است که علت و معلول هم باشند یا دو چیز که معلوله علت ثالثه باشن. پس هر محالی با هر محالی ضرورت بالقیاس ندارد و نمی شود قضیه منفصله کاذبه درست کرد و گفت به این که قضیه شرطیه، حالا یا متصله یا منفصله، صدق قضیه شرطیه مستلزم صدق طرفین نیست، ممکن است طرفین کاذب باشد. البته ممکن است طرفین کاذب باشد، ولی تلازم باید حق باشد. بنابراین اگر کسی گفت لو کان الانسان و همارن لکان ساحلا، این یه متصله کاذب است. نه تنها مقدم کاذب است و تالی کاذب، بلکه تلازم کاذب است، تلازم بینشون نیست. بین هماریت انسان و ساحلیت او تلازم نیست، البته بین هماریت او و ناهقیت او تلازم هست. اونگاه دو مطلب رو نتیجه میگیرن، یکی این که اینکه گفته می شود محال جاز انجست از زمال محال، این قضیه محمل است که فی قوت الجزئی است، یعنی بعضی از محال ها با بعضی ها تلازم دارن، نه هر محالی مستلزم هر محال دیگر باشد. پس این قضیه موجبه محمل است. اما دومی اینکه الواقع لا یستلزم و محالن، این به عنوان قضیه سالبه کلی است، یعنی چیزی که در جهان واقع شده است محقق است، این هرگز تالی فاسدی ندارد، محالی لازمه او نیست، چون اگر محال لازمه او بود او هرگز موجود نمی شد. پس یه قضیه موجبه جزئیه داریم که محمل است در قوه جزئیه، که المحالو یستلزمو بعض المحال، یستلزمو محالن فی الجمله. و یه قضیه سالبه کلیه داریم و اونی که الواقعو لا یستلزمو محالن. این چون مکرر خونده شد دیگه ما توضیح بیشتری درباره عبارتش نخواهیم، باز هم همین مسئله که المحال لا یستلزم ای محال، این هم خواهد آمد در همون صفحه، در ذیل فصل 18 هم اونجا همین عبارت مفصل گوتاهو گذاشت، یعنی صفحه 237 اونجا مبسوطن گذاشت، چنگ در صفحه 384 هم باز خواهد آمد. الان اون چی که در صفحه 240 میخوانیم هم مسبوق است هم ملحوق، هم قبلا گذشت و هم بعدا خواهد آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 240 فصل 20، فی ان الممتنع کیفه یسه و ان یستلزمه ممتنع ان آخر. مرحوم سبزواری می‌فرماید به اینکه این تفسیر اجمالی که قبلا گذاشته و اگر این را حذف می‌کرد بهتر بود. و علم ان من عادت عامه الجدلیین ان یقولوا هذا المفروض لما کان محالا جاز ان یستلزم محالا آخر. یکی از دو مجادل مطلبی را فرض میکند، میگوید اگر این فرض که محال است حاصل بشود تالی فاسدش اون است. رقیبش میگوید اون چرا که شما فرض کردید محال است، ممکن است که نقیض اون چرا که شما پنداشتید بر او بار باشد، چون محال جاز ان یستلزم محالا آخر. ایشون بفرمود به هذا لیس به صحیح کلیتن، یعنی به نحو قضیه جزئی صحیح است، به نحو قضیه کلی صحیح نیست. این نفی العموم است نه عموم النفی. از لا فرق بین المحال والممکن در این جهت، فی ان الاستلزام بین شیئین، اگر دو چیزی بخواهند ضرورت بلقیاس داشته باشن، وجوب بلقیاس داشته باشن، این استلزام لا یثبتو الا بعلاقتن ذاتیتن. علاقه این صغرا، اگه علاقه ذاتی نبود ضرورت بلقیاس نیست. علاقه ذاتی هم فقط در محور علیت و معلولیت است، یا یک شیء علت و دیگری معلول، یا هر دو معلول علت صالح است. ادنا الاستلزام بین شیئین لا یثبتو الا بعلاقت ذاتیت، فان معنى الملازمه این است، هو کون الشیئین بهیسو لا یمکن فی نظر العقل نظرن الى ذاتیهما وقوع تصور الانفکاک بینهما. معنای استلزام و ضرورت بالقیاس این است که اگر گفتیم الف و با ضرورت بلقیاس دارن، معناش این است که الف رو وقتی که نگاه میکنیم میگوید حتما با باید موجود باشد، با رو که نگاه میکنیم میگوید الف حتما باید موجود باشد. این سرش آن است که یا یکی علت است و دیگری معلول، یا هر دو معلول علت واحدن. نظرن الى ذاتیهما فان معنى المرازمه هو کون الشیئین بهیسو لا یمکن فی نظر العقل نظرن الى ذاتیهما وقوع تصور الانفکاک بینهما. این معنی استلزام است که ضرورت بلقیاس قاد بود. و هازا مما یستد العلاقت مما یستدعی علاقت العلیت الایجابیه یه علاقه علیت باید در اونجا باشد. حالا بدون محور علت و معلول مسئله حل نمیشه. بعد و هذا مما یستدعی علاقت العلی علاقت الف لام ندارد مما یستدعی علاقت العلیت الایجابیه. حالا این هم دو فرض دارد، اما بین نفس العلته و معلولها، فرض دوم، و اما بین معلوله علت واحده. علی الوجه الذی سیجیء فی مبحث تلازم بین الهیولا و صورت. خب نشانش آن است که منطقیین هم به این موضوع تصریح کردن، منتها منطقیین گفتن به این که مقدم و تالی باید ملازم هم باشند در شرطی لزومیه، اما محور تلازم کجاست؟ در غیر مدار علیت و معلولیت جا برای تلازم نیست. البته این کار منطقی نیست. علم تسمع قول المیزانیین بین منطقیین، چون میزان امور علم منطق است، که گفتن ان شرطیت اللزومیت ما یکون الحکم فیها به صدق تالی علا تقدیر صدق المقدم لعلاقت بینهما طبیعیتن. منطقیین هم گفتن میگه شرطی لزومی جاییست که اگر مقدم صادق باشد تالی حتما صادق است، برای اینکه بینشون یه علاقه طبیعی است. حالا بیش از این از عهده منطق ساخته نیست. علاقه ربط وجودی است، ربط وجودی فقط در محور علیت و معلولیت است. اگر دو تا شی با هم علت معلول بودند یا معلوله علت ثالثه بودند، ربط وجودی دارند، میشه ضرورت بالقیاس. اگر ضرورت بالقیاس شد، شرطی لزومی تأمین است. علم تسمع قول المیزانیین که میگویند ان شرطیت اللزومیت ما یکون الحکم فیها به صدق تالی علی تقدیر صدق المقدم لعلاقت بینهما طبیعیتن، که در هر کدام از اینا ذرات بلقیاس داره. و لحاظا یمتازو این شرطیه لزومیه ان شرطیت الاتفاقیه. شرطیه اتفاقیه آن است که بین مقدم و تالی امکان بلقیاس است، نه ضرورت بلقیاس. و کما ان الاستلزام لا یتحققو الا به تحقق العلاقت طبیعیت بالفعل. اصل استلزام در محور علاقه طبیعی است. اگر شما خواستید حکم بکنید به جواز استلزام، به امکان استلزام، این امکان استلزام هم در موارد امکان علیت است. اگر یک جایی امکان علیت نبود، امکان استلزام هم نیست. پس تحقق استلزام بالفعل در محور تحقق علیت و معلولیت است بالفعل. امکان الاستلزام بالفعل در مورد تحقق امکان علیت و معلولیت است. و کما ان الاستلزام یعنی استلزام بالفعل لا يتحقق الا بتحقق العلاقه الطبيعيه بالفعل فجواز الاستلزام هم لا يكون الا بجواز تحقق العلاقه. اگر یه جایی اصلا علاقه متحقق نیست، نه تنها بالفعل امکان تحقق هم ندارد، اونجا ذرات بالقیاس نیست، شرطیه می شرطی اتفاقیه، نه شرطی لزومیه. مثل حماریت انسان و ساحلیت او، انسان اگر موجودی اگر حمار باشد ناهق است نه ساحل. بله اگر فرس باشد ساحل است. بین فرسیت و ساحلیت تلازم هست، اما بین حماریت و ساحلیت اصلا تلازم نیست، لا بالفعل ولا بالامکان. فجواز الاستلزام لا يكون الا بجواز تحقق العلاقه. فکلما، معمولا در این گونه از موارد این ما با کل یک جا نوشته می شود. یه وقت است می گوین کل ما، خب اون در حقیقت جداست، معنی الذی است، باید جدا نوشته بشه. یه وقتی در حد به منظره سور غذایاست، نظیر کلما طلعت الشمس، در این گونه از موارد متصل می نویسن. گرچه قرآن کریم چون یک کتابت خاص دارد، در جایی که همین کلما هست باز ما از کل جدا نوشته شده، مثل کلما ارکسو فی الفتنه کذا و کذا که کلما نوشته شده، اما رسم الخط قرآن کریم حساب خاص خود را دارد. فکلما صح عند العقل ان یکون بین المحالین علا تقدیر تحققهما علاقتون ذاتیتون که یکونو به حسب هل لزوم جاز ان یحکم اون عقل بالاستلزام بینهما یا جاز ان یحکم بالاستلزام بینهما. و ضابطه کلی با گذشت اون دو مطلب این می شود. مطلب اول این بود که اگر استلزام بالفعل باشد علاقه بالفعل است. مطلب دوم این بود که اگر امکان استلزام باشد امکان علاقه هست، امکان علاقه باشد امکان استلزام هست. با گذشت اون دو مطلب یه نتیجه کلی رو استنباط کردن و من کلما هر جایی که علاقه ممکن هست استلزام راه دارد. فکلما صح عند العقل ان یکون بین المحالین علا تقدیر تحقق هما، مثل حماریت انسان و ناهقیت انسان هر دو محال است، ولی این دو تا محال اگر محقق باشن بینشون علاقه علی هست. ان یکون بین المحالین علا تقدیر تحقق هما علاقتون ذاتیتون که یکونو به حسب اون علاقه اللزوم جاز ان یحکم اون عقل بالاستلزام بین اون محالین یا جاز ان یحکم بالاستلزام بین اون محاله. و الا بطل بتتن، وگرنه این چنین نیست، هرگز حکم به استلزام نمیتوان کرد. فیزن المحالو قدی استلزم محالا آخر که میشود جزئی. پس بین هر محالی با محال دیگر تلازم نیست. ناهقیت ساحلیت انسان هم محال است، حماریت انسان هم محال است، ولی این دوتا محال هیچ تلازمی با هم ندارن. پس متصل لزومیه که باید مقدم و تالی ضرورت بالقیاس داشته باشن نسبت به هم در محوری است که اینها اگر موجود باشن یا علت و معلول باشن یا معلولین علت ثالثه. فیزن المحالو قد یستلزم محال آخر اذا کان بینهما علاقتون ذاتیه. حالا این علاقه ذاتی سواء کانت معلومتن به ضروره که استلزام تحقق مجموع ممتنعین ذاتیینه تحقق عهده ما. هر وقت دو تا محال حاصل شد یک محال حاصل است. خب البته چیزی بدیهی است دیگر. هر وقت دو تا واجب باشد یک واجب داریم، هر وقت دو تا ممکن باشد یک ممکن داریم، هر وقت دو تا ضروری باشد یک ضروری داریم. این دیگه روشن از نیازی به فکر ندارد. علا فرض وجود، علا فرض وجود، نه که واقعا الان در بحث این که عدم علت علت عدم هست، یعنی ذهن این رابطه را خوب درک می کند. چرا باران نبارید؟ برای که علتش نبود، مثلا ابر نبود که علت مائده است و ماننده. اما چرا باران نبود؟ برای که فلان اتومبیل حرکت نکرد. هیچ ارتباطی بین نباریدن و حرکت نکردن اتومبیل نیست. بین هر محالی با هر محال دیگر رابطه نیست. چرا انسان ناهق نیست؟ برای که حمار نیست، نه برای که چون فرس نیست، نه چون فرس نیست ناهق نیست، بلکه چون حمار نیست ناهق نیست. سوان کانت این علاقه معلومتن به ضروره که از تلزام تحقق مجموع ممتنعین ذاتیینه تحقق عهده ما. وقتی دو تا محال باشد یقینا یکی هم زمنش هست دیگر. و کست الزام هماریت زیدن مثلا ناهقیته، اگر انسان همار باشد زید همار باشد یقینا ناهق است. اینا روشن است که با هم ملازمند، معلوم به ضرورت است یا معلوم به اکتساب باشد با فکر و نظر روشن بشود بدیهی نباشد. کما ان دوری از تلزم و تسلسل، دور مستلزم تسلسل است، چون تسلسل یا در حلقات متصله به هم هست یا در یک مدار بسته است. سر استحاله دور این است که این توقف نمی ایستد. اگر الف سبب تحقق با شد و با سبب تحقق الف شد، این سؤال مکرر در این مدار بسته هست. الف متوقف است بر بایی که متوقف است بر الفی که متوقف است بر بایی که متوقف است بر الف، هیچ کدام سابق نیست، لذای دوریست در یه مدار بسته، تسلسلیست در یه مدار بسته. هر دوری مستلزم تسلسل هست. البته این با یه مقدار تأمل روشن می شود. فهمود کما ان دوری از تلزم و تسلسل، اون محال مستلزم این محال هست با یک مقدار تنبه. و قبل لای از تلزمو، این محال محال دیگر را مستلزم نیست. اذا لم یکن بینه ما علاقتون عقلیه، هیچ ارتباط عقلی نباشد، مثل هماریت زید مستلزم ساحلیت اونی، گرچه هر دو محال است. بل رو به ما ینافیه، نه تنها مستلزم نیست، تارد اوست. خب اگر او همار باشد یقینا ناهق است نه ساحل. بل ربما ینافیه اذا کان العقل یجد بینهما، یعنی بین محالین، علاقت المنافات. مثل این که همون لو کان زیدون همارن لکان ساحلا، این چه نیست. این منافات هست، اما بالفطره منافات مشخص است، یعنی جزء فطریات است، بدیهیات، بدیهی است، نیازی به نظر فکر ندارد. کما فی تحقق المرکب من الممتنعین به زاد به نسبت الى تحقق احدهما. فقط اگر دو تا ممتنع باشد، این دو تا ممتنع مستلزم تحقق یکیه فقط باشد. خب این منافات دارد با هم. اگر ما فرض کردیم دو تا ممتنع محقق است، این تحقق دو تا ممتنع مستلزم باشد که فقط یک ممتنع محقق باشد. خب اگر یک ممتنع محقق است، چطور شما دو تا ممتنع فرض کردید؟ تحقق دو تا ممتنع به ذات با تحقق یکی فقط منافات دارد. کما فی تحقق المرکب من الممتنعین به ذات به نسبت الی تحقق احد ما فقط، یعنی چیزی که از دو تا ممتنع به ذات مرکب تشکیل شد، این ملازم باشد با یک ممتنع فقط. خب اگه یک ممتنع شد چطور شما فرض کردید یک چیزی مرکب از دوتا ممتنع است؟ مثل اینکه فرض کنید مرکب از الف و با تحقق الف فقط. خب اگر الف فقط محقق شد با محقق نشد، چگونه شما فرض کردید یه چیزی مرکب از الف و باست؟ کما فی تحقق المرکب من الممتنعین به ذات به نسبه الى تحقق احدهما فقط، او حماریت الانسان به نسبت الى ساحلیتهی که این محال به ذات است و بدیهی است، و اما بالاکتساب است کما فی حماریت الانسان به نسبت الى ادراکی للکلیات الى تقدیر الحماریه. لو کان زیدون همارن یمتن و ان یکون مدرکن للکلیات. این خیلی روشن نیست که آیا حیوانات کلی رو درک میکنن درک نمیکنن، یه مقداری با بحث و نظر با حل بشه. خیلی هم روشن نیست که حیوان کلی رو درک میکنه یا درک نمیکنه، اصلا کلی رو درک نمیکنه یا به اندازه انسان کلی رو درک نمیکنه. لذا اینه که مقدار تأمل دارد. میفرمان به این که حماریت انسان با ساحلیت او نمی سازد خیلی روشن است، اما حماریت انسان با درک کلیات نمی سازد، البته با نظر و تأمل روشن می شود. فإذن قولنا المحال جاز ان یستلزم المحال، این قضیه موجبه مهمله، این یک نتیجه که فی قوت جزئی است. نتیجه دوم، و قولنا الواقع لا یستلزم المحال سالبه کلیه، دومی سالبه کلیه است، اولی مهمله است که فی قوت جزئی است. الحمدلله.